بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر عراق به شدت منتقدین خود را سرزنش کرد. روزنامه‌نگاران فلسطینی در اعتراض به برخورد حماس اعتصاب کردند. بیش از 50 تن در آتش‌سوزی های یونان جان باختند. ساعت 9 شب. با سلام، من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجله دموکراسی با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به آن، توجه شما را به مهمترین خبرها جلب می‌کنم. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز یکشنبه به شدت از سیاستمداران آمریکایی که خواهان جایگزینی وی شده بودند انتقاد کرد. آقای المالکی گفت سناتور هیلاری کلینتون و کارل لوین احتیاج دارند که عقلانی فکر کنند. وی که در یک کنفرانس خبری سخن میگفت اعلام کرد دو سناتور آمریکایی جوری از عراق سخن میگوید که ظاهراً ملکشان است. پیشتر سناتور کلینتون نامزد ریاست جمهوری و سناتور لوین از قانونگذاران عراقی خواستند که فرد دیگری را برای رهبری دولت ائتلافی این کشور انتخاب کنند. همچنین برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه در مصاحبه‌ای با نیوزویک که روز یکشنبه منتشر شد خواهان تغییر آقای المالکی شده است. آقای مالکی خواهان عذرخواهی رسمی فرانسه شد. ده ها روزنامه‌نگار فلسطینی روز یکشنبه در غزه در اعتراض به برخورد نامناسب حماس با همکارانشان دست به اعتصاب زدند. همچنین روزنامه‌نگاران روز شنبه در رام الله در اعتراض به سرکوب خبرنگاران و عکاسان توسط گروه حماس به تظاهرات پرداختند. این گروه در اعتراض به نقض آزادی بیان توسط نیروهای عملیاتی شاخه شبه نظامی حماس اعتصاب کردند. روز جمعه نیروهای عملیاتی با شلیک هوایی اقدام به پراکنده کردن جمعیت معترض طرفدار گروه فتح کرد. نیروهای حماس سعی کردند مانع از پوشش تظاهرات توسط خبرنگاران شوند. هواپیماهای اسرائیلی روز یکشنبه به سکوهای پرتاب موشک در غزه حمله کردند. بنابر گزارش‌ها کسی در این واقعه زخمی نشده است. از زمان به دستگیری کنترل غزه توسط نیروهای حماس، ارتش اسرائیل حملاتی را به منظور تخریب سکوهای پرتاب موشک در این ناحیه انجام داده است. روزهای جمعه و شنبه 7 شبه نظامی فلسطینی در حمله نیروهای اسرائیلی کشته شدند. آتش‌سوزی در یونان همچنان ادامه دارد. تاکنون آتش‌سوزی در این کشور منجر به مرگ بیش از 50 نفر شده است. یک سخنگوی آتش نشانی این کشور روز یک شنبه اعلام کرد نزدیک به نیمی از یونان در شعله‌های آتش می‌سوزد. همچنان آتش‌سوزی به جزیره ایبا در شمال آتن پایتخت یونان نیز کشیده شده است و آتش‌سوزی اخیر به چند کیلومتری شهر باستانی اولمپیا نیز رسیده است. روز یک شنبه ماموران آتش نشانی از اتحادیه اروپا به کمک آتش نشانان یونانی آمدند. از جمله هواپیماهای ویژه مهار آتش‌سوزی از فرانسه، ایتالیا و قبرس به یونان فرستاده شدند. غلام حسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد روز یکشنبه گفت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی استعفای ابراهیم شیبانی رئیس بانک مرکزی ایران را پذیرفته است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران آقای احمدی نژاد تحماس به مظاهری رئیس بانک توسعه صادرات را به جای او منصوب کرده است. استعفای آقای شیبانی دو هفته پس از آن صورت می‌گیرد که محمود احمدی نژاد وزیران نفت و صنایع را تغییر داده است. بسیاری این تغییرات را تلاش آقای احمدی نژاد برای کنترل بیشتر اقتصاد این کشور می‌دانند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، ابراهیم شیبانی به همراه برخی از مقام‌های ارشد بانک مرکزی ایران با تصمیم‌گیری‌های دولت احمدی نژاد در مورد اقتصاد کشور مخالف بودند. آقای شیبانی از مخالفان تصمیم دولت برای کاهش نرخ بهره بانکی بوده و آن را به زیان اقتصاد کشور می‌دانست. به گفته یکی از کارگران کارخانه نشکر هفت‌تپه و از فعالان مدافع حقوق کارگران، در پی بی‌توجهی دولت به خواسته‌های کارگران این کارخانه، نزدیک به 5000 تن از کارگران قصد دارند از روز دوشنبه دست به اعتصاب بزنند. این فعال کارگری به رادیو فردا گفته است کارگران این کارخانه در 18 ماه گذشته بیش از 10 بار به دلیل بی‌توجهی مسئولان به خواسته‌هایشان اعتصاب کردند. پرداخت حقوق معوقه و پول بن‌های کارگران، جلوگیری از فعالیت گروه‌های معروف مافیای شکر، حق تشکیل سندیکای کارگری، افزایش پرداخت حق بدی آب و هوا، حق مسکن و تأمین و وسایل امنیتی کارگران از جمله خواسته‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه است. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت که به اعتقاد ایران توافق‌های اخیر تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش نهایی محمد البرادعی مدیر کل آن آژانس به شورای حکام تأثیر خواهد داشت و جمهوری اسلامی امیدوار است که همکاری ایران با آژانس به پیشرفت مذاکراتش با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا منجر شود. بکرون نوبت میرسد به مجله دموکراسی که همکارم مریم احمدی آن را تهیه کرده است. با هم میشنویم. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
درود بر شنوندگان، مریم احمدی هستم با مجله دموکراسی. امروز 26 ماه اوت است. در آمریکا روز 26 اوت روز برابری زنان است. مطلبی خواهیم داشت در این زمینه با دو گفتگو درباره انتخابات و سکولاریسم و سکولارها در ایران. هفته گذشته شنونده گفتگویی بودید با علی افشاری درباره مقاله‌اش در مورد انتخابات با عنوان انتخابات ابزاری برای دموکراسی یا سوپاپسازی، که به گفته خود او با توجه به داغ شدن بحث‌های مربوط به انتخابات با نزدیک شدن انتخابات مجلس هشتم نگاشته شده است. علی افشاری میگوید جنبه‌های نظری و تجربه دوره اصلاحات نشان می‌دهد که در ایران انتخابات جلوه‌ای از دموکراسی نیست. به عبارت دیگر در ایران شبه انتخابات داریم نه انتخابات، که محصول آن حاکمیت مردم یا توسعه و بست دموکراسی است. علی افشاری میگوید نظارت استصوابی در واقع تضمین این مسئله است که انتخابات جلوی دموکراسی را بگیرد. به نظر آقای افشاری نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که در ایران قدرت اصلی در دست ولی فقیه است که خارج از سیستم انتخابات عمل میکند و مسیر اصلی تصمیم گیری های سرنوشت ساز برای مردم و کشور خارج از نهادهای انتخاباتی است. اما سوای این بحث، در میان کسانی که مدافع حاکمیت محافظه‌کار نیستند دو نگرش نسبت به انتخابات وجود دارد. نگرشی که انتخابات را به مثابه وسیله‌ای برای بازگشت به قدرت می‌بیند و چندان درگیر غیر دموکراتیک بودن ساختار قدرت نیست، و نگاهی که انتخابات معمول در جمهوری اسلامی را مناسب با دموکراسی نمی‌داند، بلکه انتخابات را تاکتیکی می‌داند در خدمت گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی و در اصل به دنبال تغییر اساسی ساختار قدرت است. این گروه می‌خواهد از ظرفیت حقوقی محدود نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی استفاده کند و خود را از پلکان قدرت بالا بکشد. علی افشاری در پاسخ به این سوال که در مقابل آن نگرشی که انتخابات را تاکتیکی در خدمت گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی می‌داند، چه گزینه‌های عملی و چه راهکارهایی وجود دارد میگوید
من روی صحبتم حالا صرفا به اصلاح طلبان نیست، من روی صحبتم به همه نیروهای تحول‌خواه هست. میگم انتخابات میشه به عنوان یک تاکتیک بهش نگاه کرد، که حالا این نگاه میتونه شامل چند مرحله باشه. اول از اینکه فرصت انتخابات استفاده کرد به ساماندهی و سازماندهی مطالبات نیروهای جامعه مدنی مثل دانشجویان، زنان، جوانان، کارگرها، معلمها، انجیوها و غیره پرداخت. اینو سامان داد، این مطالبات رو از فرصت استفاده کرد، پخشش کرد، برد تو جامعه و اونها رو خیلی به یک بیان ملموس و شفافی روشن کرد که خواسته های این گروه ها چیه، یا حتی به توسعه ارتباط بین گروه های مختلف پرداخت. گزینه بعدی این هستش که فرض بفرمایید که یک سری از افراد بیان در اصل انتخابات حضور پیدا بکنن، شعار مشخصی رو هم بدن در زمینه اصلاحات ساختاری، که اینا خواستشون این هستش که وقتی که در مجلس قرار گرفتن برن به سمت رفراندوم، برن به سمتی که برنامه تغییر مسالمت آمیز قانون اساسی رو دنبال بکنن، از فرصت انتخابات به وجه سمبولیک استفاده کنن برای این مسئله. حالا اگر فشار اجتماعی مناسب و کافی ایجاد شد، خب طبیعی است که این افعومت و حکومت عقب نشینی کرد، این افعاد میتونن برن قرار بگیرن در مجلس، منتها نه به شکل متعارف و معمولی که اصلاح طلبان به دنبالش هستن، یعنی با پذیرش قیمومیت شورای نگهبان با پذیرش دخالت‌های فراقانونی و غیرقانونی رهبری مثل حکم حکومتی و مسائلی از این دست. نه، قبل از اینکه داخل مجلس برن یا حالا بعد از ریاست جمهوری شعار مشخص تغییر قانون اساسی یا اصلاحات ساختاری که هدف از این شرکت در انتخابات ها یا هدف از این سیاست ورزی تغییر ساختار قدرت و اون قوانین اساسی کشور هست به نفع یک نظام دموکراتیک.
آقای افشاری، وقتی که یک نامزد تعهد میده که به اصطلاح متعهد به نظام یا امضا میکنه که متعهد به نظام، اون وقت چجوری میتونه در این حال بگه که برنامه اون تغییر نظامه یا قانون اساسیه؟
درسته، من در صحبتم گفتم در وجه معمول مترادفش نیست، بلکه در وجه سمبولیک از فرصت انتخابات استفاده میکنه. این افراد از قبل اعلام میکنن برنامهشون بر تغییر قانون اساسی است با استفاده از سازوکارهایی که وجود داره. مثلا ما یک اصل رفراندوم رو در خود که در مجلس داریم که وقتی نمایندگان ملت مصوب بکنن اکثریتشون میتونن اونو به رأی بگذارن. بحث من استفاده نمادین از فرصت انتخابات هست که نشون بدن که این نیروهای سیاسی اگر رأی بالایی آوردن، حالا فرض بکنیم که اساسا اول شورای نگهبان اینها رو عمل رد کرد، خب طبیعت که اینها اون وقت میتونن سیاست تحریم رو معنادارش بکنن، یک صاحب و متولی برای تحریم درست بکنن، رأی تحریم رو معنادار بکنن که رأی نردن به تحریم یعنی رأی به تغییر قانون اساسی. حالا فرض بکنیم که حکومت بپذیره، سر فشار اجتماعی که ایجاد میشه عقب نشینی بکنه، باز هم در صورت انتخاب این افراد به نوعی تأیید تغییر قانون اساسی از سوی اکثریت مردم ایران هست. اینجا هستش که اینا وارد چانه زنی با حکومت میشن، ابزارشون هم مقاومت مدنی و حضور خیابانی مردم هست، چیزی هست که اصلاح طلبان با اون مرزبندی کردن و میکنن و بنایی هم به اون ندارن. با اتکاب پشتوانه مردم، با حضور مردم در خیابان‌ها میشه یه چنین سیاستی رو جلو برد. بعد هم تعهد هم البته التزام عملی هست نه اعتقاد. التزام عملی دارن که به قوانین جاری کشور پایبند هستن، اما از طرق مدنی هم به دنبال تغییرش هستن و از این زاویه هم تعارض ایجاد نمی‌کنه.
نهضت مشایخی استاد دانشگاه جورجتاون واشنگتن در مقاله با عنوان سکولارها به مثابه یک اقلیت اجتماعی که در سایت ایران امروز به چاپ رسیده درباره موقعیت سکولارها در ایران می نویسد. در این مقاله آقای مشایخی درباره مفاهیم سکولار، اقلیت اجتماعی و موضع گیری های گروه های مختلف و نقد سکولاریستی آن موازه می نویسد. اما به نظر می رسد سؤال اساسی مطرح شده در مقاله این است که آیا پروژه اقلیت سازی حاکمیت که به گفته آقای مشایخی از همون سال اول انقلاب آغاز شده و با فشارهای بیشتر دولت احمدی نژاد و حمایت بیت رهبری، سپاه و دستگاه‌های امنیتی کاملتر شده، میتواند سکولارها را به عنوان یک اقلیت اجتماعی، اقلیت نه در مفهوم کمی بلکه به معنای بیرون بودن از حاکمیت، از گروهی در خود به گروهی برای خود تبدیل کند یا خیر؟ در گفتگو با مرتاد مشایخی این سوال را مطرح می‌کنیم که آیا برای تبدیل شدن سکولارها به گروهی برای خود یا برای آگاهیشان نسبت به خود همین فشار و بیرون بودن از حاکمیت کافی است یا شرایط دیگری هم باید وجود داشته باشد؟ مرتاد مشایخی:
برای مسئله اینکه یک گروه اجتماعی به خودآگاهی دست پیدا بکنه، به خصوص در مورد گروه هایی که ما اسمشو میذاریم گروه های اقلیت، و اقلیت هم اینجا منظور از نظر شمارشی نیست، یعنی از نظر تعداد نیست. گروه اقلیت رو به معنی جامعه شناختیش میگیم، یعنی گروه هایی که مورد تبعیض واقع میشن و از دسترسی به مراتب قدرت و امکانات جامعه حذف میشن یا کنار گذاشته میشن. اصولا خودآگاهی گروه های اقلیت طبیعتاً مسئله اقلیت بودنشون یک زمینه هست که اینها به خودشون نگاه بکنن و بگن ما حذف شدگان، و این زمینه بشه برای اینکه اینها گرد هم بیان به خودشون و مرزهای هویتیشون نگاه بکنن و احتمالاً در دراز مدت به اصطلاح حزبی و روشنفکرانی تشکیل بشن که از این هویت دفاع بکنن و یا شکل بدن و و در نتیجه این گروه در دراز مدت صاحب یک هویت بشه. مثلا در آفریقای جنوبی میدونید که اقلیت‌ها بر مبنای نژاد و رنگ پوست تعریف می‌شدن و سیستم آپارتاید به اصطلاح اینها رو حذف می‌کرد و اینها خب تا مدت‌ها بدون هیچ نمایندگی به اصطلاح زندگی می‌کردن تا اینکه به هر حال ANC یا African National Congress که شکل گرفت به دفاع از حقوق اینها پرداخت و این کمک کرد که یک نوع هویت جمعی شکل بگیره. حالا بحثی که در این مقاله هست طبعا اینه که در ایران با توجه به ویژگی‌هاش و ساختار حکومتش که بر مبنای دین و بنا شده و در واقع مذهب شیعه هست که متولیانش در قدرت هستند، طبیعی است که کسانی که سکولار خونده میشن، یعنی کسانی که به هیچ وجه با توافق و فرادستی دین در جامعه رضایت ندارن و مایلن که جدا بشه دین و تسلط دینی بر مسائل روزمره زندگی و اصولا در تصمیم گیری های روزمره زندگیشون به دین مراجعه نمی کنن بلکه بر مبنای علم و تجربه و مسائل دنیوی نگاه می کنن. این افراد در ایران به اعتقاد من یک گروه اقلیت هن به خاطر اینکه جمهوری اسلامی اونها رو اینطور تعریف می کنه و اونها رو حذف می کنه از منابع قدرت، از امکانات، از بسیاری از شغلها، از به اصطلاح اجازه انتخاب شدن و در نتیجه سوالی که در برابر ما قرار میگیره این هستش که آیا این گروه اقلیت میتونه مانند سایر گروه های اقلیت مثل زنان، مثل اقلیت های قومی، مثل اقلیت های مذهبی و دینی بتونه به اصطلاح خودشو نگاه بکنه، به اصطلاح اعضایش نگاه بکنن به خودشون و مشخص بشه براشون که اینها مورد تبعیضن به عنوان یک گروه و برای این مبنا به یک هویت دست جمعی برسن. این در واقع خود مسئله هست.
اما آیا سکولارها میتونن یا هیچ نشونه ای از این میبینید که بتونن تجسم پیدا کنن در این نقش اجتماعی یا در این نهادهای اجتماعی؟
خب ببینید متاسفانه در مورد ایران پدیده ها همیشه خاکستری هستن و معمولا جواب ها در حوزه سیاه و سفید نمی گنجه. اگر به معنی که میفرمایید که در قبل از انقلاب مثلا دینگرایان مسجد رو داشتن، یعنی یک نهادی که کاملا متعلق به اونها بود و همه میدونستن که هویت مسجد با هویت دینی ها به اصطلاح همسو هست، ما به اون معنی تشکیلات و نهادهایی که اینقدر به طور بلاواسطه و مستقیم بیان منافع و دیدگاه های سکولار ها باشه طبعا نداریم. یعنی به این معنی که ما نه حزب سکولاری در داخل ایران داریم که اجازه فعالیت داشته باشه، البته جریاناتی مثل جبهه ملی وجود دارن ولی اینها خب میدونید که کاملا در حاشیه و کنترل شده هستن، تاثیرگذار نیستن. نه نشریه‌ای هستش که بتونه به صورت سکولار بخواد جدا عمل بکنه و اون وقت بتونه ادامه حیات بده و نه مؤسسه یا به اصطلاح جمعیتی که باز بر این اساس بنا شده باشه و بخواد مؤثر باشه و اجازه حیات در حال نخواهند داشت، به خصوص در سالهای دوره احمدی نژاد. ولی در این حال به طور غیر مستقیم بسیاری از نهادهای اجتماعی ما سکولار هستند، مثلا نهاد آموزش عالی، دانشگاه‌ها. شما ببینید به هر حال پایه‌ریزی این نهادها بر مبنای معیارهای علمی و دنیایی هست و از تمام تلاشایی که جمهوری اسلامی کرده برای اینکه دانشگاه رو به حوزه وصل بکنه و کارکردش رو عوض بکنه بی‌نتیجه مونده. ارتش به هر حال ضوابطش و نوع کارکردش و نگرش حاکم بر اکثریت قریب به اتفاق پرسنلش به هر حال نگرش سکولاریستی است، نه به اصطلاح بر مبنای دفاع از دین و اسلام. اصولا هنرمندان ما و صنعت سینمای ما، فیلمسازی، ادبیات ما، نقاشی ما، اینها اکثرا بر بنیادهای سکولار استوار شدن. تفریح، ورزش، اینها اصولا مبناش در ایران سکولاره، یعنی ایران از این لحاظ خب بسیار جلوتر هست از بسیاری از کشورهای خاورمیانه در این زمینه. و بنابراین مشکلی که هست اینه که از یک سو نهادهای اجتماعی ما و عملکرد جامعه مقادیر زیادیش سکولار هست، ولی این دولت هستش که در بالا سعی میکنه که اختلال ایجاد بکنه در ادامه این روند سکولاریزه شدن نهادها و جامعه. البته مسئله به طور بلاواسطه از طریق این نهادها حل نمیشه برای سکولارهای ایران. اونها معالن باید به هر حال دسترسی به احزاب سیاسی و نشریات و رسانه‌هایی داشته باشن که کاملا آگاهانه و به طور مستقیم صدای اونها رو برای اداره جامعه بازتاب بده. و این به اصطلاح مشکلی است که ما الان باش مواجه هستیم، به خصوص در سالهای احمدی نژاد که اون لینک ها یا ارتباط ها یا اتصال های سیاسی فرهنگی اجازه فعالیت نداره.
روز 26 اوت در آمریکا روز برابری زنان است. در چنین روزی در سال 1920 19 اصلاحیه قانون اساسی آمریکا به تصویب رسید. با این اصلاحیه که طرح آن در 4 ژوئن سال 1919 پیشنهاد شده بود، زنان آمریکایی حق رأی پیدا کردند. تصویب این متمم نتیجه تلاش‌های بسیاری از فعالان مدافع حقوق برابر برای زنان بود که به مدت 18 ماه از سال 1917 در مقابل کاخ سفید تظاهراتی آرام برگزار می‌کردند. در 9 ژانویه 1918، یعنی پس از 18 ماه تلاش برای بالا بردن آگاهی نسبت به مسئله زنان، وودرو ویلسون رئیس جمهوری وقت آمریکا حمایت خود را از اصلاحیه پیشنهادی به قانون اساسی اعلام کرد و یک روز بعد هم مجلس نمایندگان آن را تصویب کرد. اما در رأی گیری ماه اکتبر همان سال در سنا اصلاحیه رأی کافی نیاورد. حزب ملی زنان از شهروندان خواست در انتخابات پیش رو به سناتورهای مخالف با حق رأی زنان رأی ندهند. در کنگره آمریکا که بعد از انتخابات سال 1918 تشکیل شد، بیشترین نمایندگان و سناتورها موافق حق رأی برای زنان بودند و متمم 19 به تصویب رسید. البته پیش از آن در بسیاری از ایالتها زنان از حق رأی برخوردار شده بودند. وایومینگ نخستین ایالتی بود که در سال 1890 به زنان حق رأی داد و در سال 1918 زمانی که وودرو ویلسون از اصلاح قانون اساسی به نفع زنان حمایت کرد، 15 ایالت حق رأی برای زنان را تصویب کرده بودند. این دستاورد و پیشرفت‌های بعدی زنان حاصل تلاش زنان بسیاری بود. زنانی چون الیزابت کدی، کری چمپن، سوزان آنتونی، بتی فریدان، الیس پول و بلا آبزوک، حقوقدان، نویسنده، مفسر خبری، فعال مدنی، فعال مسائل زنان، فعال صلح و عضو مجلس نمایندگان. بلا آبزوک در سال 1920 متولد شد. در رشته حقوق تحصیل کرد. سالها به عنوان وکیل روی پرونده‌های مربوط به حقوق مدنی و آزادی‌های مدنی کار کرد و در دوران ماکارتیسم یکی از معدود وکلایی بود که علیه کمیته فعالیت‌های غیر آمریکایی مجلس نمایندگان کار می‌کرد. در دهه 1960 یکی از بنیانگذاران جنبش ملی زنان برای صلح بود و علیه مسابقه تسلیحاتی آمریکا و شوروی و آزمایش‌های هسته‌ای فعالیت می‌کرد و بعد هم به مخالفان جنگ ویتنام پیوست. 3 خدمت او در کنگره صرف مبارزه برای صلح و عدالت اجتماعی و اقتصادی شد. در سال 1977 میلادی ریاست کنفرانس ملی زنان در هوستون را بر عهده داشت و در این حال در کنفرانس جهانی زنان در سازمان ملل متحد نقش مهمی ایفا می کرد. آخرین سخنرانی او در مورد زنان در مارس 1998 در سازمان ملل متحد بود و کمی بعد از آن تاریخ در سن 77 سالگی درگذشت. بلا آبزوک می گفت:
what we want to be. A vision of a new just and human order in which all people regardless of sex and class and race.
برای من فمینیسم یک بینش است. بینش نسبت به آنچه که دوست داریم، آنچه که می‌خواهیم باشیم، بصیرت نسبت به یک نظام عادلانه و انسانی
که در آن همه مردم صرف نظر از جنسیت، رنگ، نژاد، سن بتوانند با صلح و آرامش در کنار هم زندگی کنند.
عمر مبارزه زنان ایران نیز برای حقوق برابر و راه یافتن به عرصه‌های سیاسی و اجتماعی کمتر از زنان دیگر کشورها نیست و کم نبودند زنان ایرانی که زندگی خود را صرف آگاه کردن همجنسان خود کردند. درست 3 سال پس از پیروزی انقلاب مشروطیت، یعنی در سال 1288، نخستین روزنامه مخصوص زنان ایران در تهران به همت 2 تن از زنان روشنفکر جامعه منتشر شد. صدرالدین الهی، روزنامه‌نگار، تحقیقی درباره روزنامه دانش، اولین روزنامه فارسی زبان برای زنان ایرانی انجام داده که با عنوان تکنگاری یک روزنامه در مجله ایران شناسی سال 6 شماره 2 تابستان 1373 به چاپ رسیده است. آنچه در ادامه خواهید شنید با استفاده از این مقاله آقای الهی تهیه شده است.
روزنامه دانش به صاحب امتیازی خانم کهال و سردبیری عین صفت در تهران، خیابان علاءالدوله، ساختمان شماره 24 انتشار هفتگی خود را آغاز کرد. شعار روزنامه‌ای که در عمل هفته نامه بود به نوشته خود نشریه این بود: روزنامه است اخلاقی، علمی، خانه‌داری، بچه‌داری، شوهرداری، مفید به حال دختران و نسوان و به کلی از پلیتیک و سیاست مملکتی سخن نمی راند. قیمت روزنامه در تهران 1 عباسی و در سایر ولایات 5 شاهی. بهای اشتراک سالانه 12 قران در تهران، 15 قران در سایر ولایات، 7 فرانک بلاد خارجه. روزنامه در 8 صفحه و به مدت بیش از 1 سال منتشر شد. آگهی هم قبول می کرد. بهای آگهی سطر 1 قران، صفحه آخر 10 شاهی. خانم کهال صاحب امتیاز خود چشم پزشک بود و به همین سبب هم بار پزشکی مقاله ها بالا. این روزنامه در مورد مواضع و سیاست های خود نوشته بود: لوایح و مقالاتی که با مسلک روزنامه موافقت نکند پذیرفته و درج نخواهد شد. مطالب روزنامه شامل اخبار و مقاله های اساسی، بهداشت عمومی، بهداشت کودکان، بهداشت بانوان، پاورقی و شرح حال زنان مشهور معاصر بود. پاورقی ها بیشتر ترجمه داستان های خارجی بود. در اخبار و مقالات اساسی از آقایان خواسته می شد روزنامه را برای زنان بخوانند و اینطور رهنمود می داد: خانم هایی که سواد ندارند بر آقایان محترم فرض است که این جریده را برای آنها هر هفته بخوانند که آنها از این فیض محروم نمانند، بلکه همین معنی سبب شود که تحصیل سواد نیز بفرمایند. در مقاله‌ای با عنوان خطاب به مردان به مسئله توهین مردان به زنان می‌پردازد و می‌نویسد: تا به حال در نصیحت و تنبیه خانم‌ها مبالغه زیاد نمودیم، پس لازم است که چند کلمه‌ای هم به مردها محض خیرخواهی و صلاحیت آنها نصیحت نماییم. امید است آقایان اعزام بی‌اعتنایی به عرایض مشفقانه ما ننموده و همچنین تصور ننمایند که از این مطالب ما مستغنی و تکمیل می باشند. دیگر هیچ مردی حق توهین و تحقیر نمودن به زنان را ندارد، که زنان از حیث کفایت و ذکاوت کمتر از مردان نیستند و احترام آنها بیش از مردان است و هر مردی که تا به حال این را نفهمیده حساب خود را نموده اندازه خود را بفهمد. مطلب دیگری که صدرالدین الهی از روزنامه دانش نقل می کند به ایده مراقبت از زنان باردار تنهاست. 98 سال پیش روزنامه دانش مطلبی را نقل می کند درباره روسیه تزاری و اقدام کاترین کبیر در دایر کردن محلی برای پرستاری از زنان باردار و می نویسد: کاترین کبیر قدغن کرد از هر زنی که بخواهد وضع حمل نماید و در آن مقام ورود کند بپرسند این طفل پدرش کیست و از کجا تولید شده و خانم اسمش چیست و در کجا اقامت دارد. باید از آن ضعیفه پرستاری و پذیرایی نمایند و مادام که آن زن محتاج پرستاری است در آن خانه مهمان است و دیناری از او نمیگیرند. اگر بعد از وضع حمل خواست طفل را ببرد مختار است و الا طفل به پادشاه تعلق میگیرد و فایده این اساس نه تنها راجع به زنان است که در غیاب شوهر اعوذ بالله و در موقع زادن به آنجا ملتجی میشوند، بلکه بسیاری از زنان عفیفه هستند که در موقع وضع حمل از عهده مخارج این کار بر نمیآیند و لذا به آن مکان رفته مهمان دولت میشوند. در بخش بهداشت و زیبایی راهنمودهای زیبایی داده میشد: استفاده از ماسک خیار و شیر برای نظافت پوست، مواظبت از تناسب اندام و مصرف ساخارین به جای استفاده از قند، نخوردن چربی، مصرف زیاد آب در صبح ناشتا و مانند اینها.
به پایان برنامه رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7238